هر چه خواهی کن، ولیکن این مکن. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. میگه از جانب تو یک کسی پنهان در وجود منه. سر اینجا یعنی پنهان. یه عذرخواهی به نمایندگی من در وجود توه، یعنی من مطمئنم که وجدان تو، دل تو گواهی میده به صحت حرفای من. یه عذرخواهی از من در تو هست که تو نمیبینیش، پنهانی در توه، نهانه. در تو از من عذرخواهی هست سر، با تو بی من او شفیعی مستمر. اونجایی که من نیستم پیش تو، توی و تو، اون عذرخواهی که از جانب من در درون توه به طور دائمی شفاعت منو میکنه. او شفیع مستمر منه، با تو بی من، با تو بی من او شفیعی مستمر. عذرخواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. این عذرخواهی که من در درون تو دارم کیه؟ چیه؟ این همون سرشت توه، خلق توه، همون طبیعت نازنین توه که اون عذر منو میپذیره، شفاعت میکنه. عذرخواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. اگر من دلم در واقع گناهی کرد و مجرم شد، جرمی پیدا کرد، برای این بود که به او اعتماد داشت، تکیه بر اون خلق نیکوی تو داشت. با اعتماد به اون خلق نیکوی تو، من یک گناهی مرتکب شدم و میدونستم که اون خلق نیکوی تو در نهایت میاد شفاعت منو میکنه، عذر منو میخواد و تو رو بر سر مهر میاره. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. اینجا این مصرع اول یه قدری ابهام داره. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین. ما مراجعه کردیم به شعرهای مثنوی، یک توضیح و توجیه دلچسبی برای این مصرع اول پیدا نکردیم. بهترینش این بود که گفتن اینجا پنهان ز خود قیدیه برای رحم کن، یعنی ای خشمگین تو رحم کن. یه پنهان ز خود یعنی بی توجه به این وضع خود، یعنی الان که عصبانی هستی به این وضع فعلی خودت توجه نکن، پنهان از این حال خودت، حال فعلی خودت، این رو کنار بذار و رحم کن بر من. ای که خلقت به ز صد من انگبین، تویی که خلق شیرین داری، ای آقایی که انقدر خلقت شیرینه، از صد من عسلم بهتره. این ضرب المثل رو شنیدید دیگه، بعضی ها رو که خیلی بد اخلاقند و عصبانه میگن با مثلا صد من شکرم نمیشه خوردش، اینجا میگه که تو از صد من عسلم خلقت شیرین تره، تو رحم کن. Thank you. نسق می گفت با لطف و گشاد، در میانه گریه‌ای بر وی فتاد. نسق یعنی نظم و ترتیب، زین نسق یعنی به این ترتیب، با این شیوه، با این روند و روال خانم صحبت میکرد، زیاد صحبت کرد. با لطف و گشایش یعنی با یک انبساط خاطری دیگه، برخلاف اون نوبت قبل که عصبانیت شده بود و حالت قبض بهش دست داده بود و هیچ جوری زن یخش وا نمیشد، حالا با لطف و گشاد صحبت میکرد. یعنی خیلی مبسوط بود، منبسط بود، حرفای لطیف میزد. زین نسق میگفت با لطف و گشاد، در میانه گریهی بر وی فتاد. انقدر این حال تضرع و عذرخواهی بالا گرفت که زن اشکش در آمد، شروع کرد گریه کردن. گریه چون از حد گذشت و های های، زان که بی گریه بدو خود دل ربای. شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. این دو بیت باید با هم بخونیم، یعنی بیت اول معناش کامل نیست، باید بیت دوم دنبال او بیاد. میگه وقتی که گریه از حد گذشت و زن به های های افتاد و حق حق میکرد دیگه در گریه کردن، اونم چه زنی که بی گریهشم دل مرد رو میبرد. زان که یعنی زان کسی که، اینجا که به معنای آن کسه، یعنی زان کو، یعنی گریه کردن آن کسی که بی گریه بدو خود دل ربای، یعنی گریه نکردن دل رو می برد، تأثیر می کرد در شوهر. حالا دیگه گل بود و به سبزم آراسته شد، به گریم آراسته شد. گریه چون از حد گذشت و های های، گریه با های های چون از حد گذشت، اونم از چه کسی؟ زان که بی گریه بدو خود دل ربای. خب به اینجا که رسید کار، شد از آن باران یکی برقی پدید، زد شراری در دل مرد وحید. حالا که بارون شروع شد، یک برقی هم زد، یه صاعقه ای تو این بارون گریه زده شد و این صاعقه دل این مرد وحید رو آتش زد. مرد وحید یعنی همین اعرابی که در واقع اینجا به ضرورت قافیه آورده وحید رو، یعنی این آقای بی نظیر، این آقای یگانه، این اعرابی یک باره یک صاعقه‌ای، یک آذرخشی در پی گریه اون خانم بر دلش زده شد و در واقع دلش آتش گرفت. از اینجا به بعد چند بیتی مولانا با حال غزل میاره، میگه آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چو او در عذر خواست. میگوید که این خانمی، این دلبری که مرد، شوهر، همسر، خودش بنده روی خوب او بود، یعنی عاشق اون بود، حالا ببین چی میشه که این زنی که مرد بنده او بوده بیاد اظهار بندگی نسبت به مردش بکنه. ببین دیگه چه اتفاقی میفته. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود یعنی چه شود به قول ماها، چون بندگی آغاز کرد. حالا این خانم، خانومی که آقا اظهار بندگی میکرده پیش او، اومده پیش آقا اظهار بندگی میکنه. ببین دیگه چطور به دل این آقا آتش میزنه. آن که از کبرش دلت لرزان بود، چون شبی چون پیش تو گریان شود. اگه یه کسی باشه که وقتی حال طبیعی داره و خودشو گرفته و در واقع هیچ اظهار عجز که نمی کنه، هیچی تکبرم می کنه، تو تکبر دلتو می لرزه و دلتو مشتاق اونه، حالا اگر تکبر رو بذاره کنار و بیاد پیش تو گریم بکنه، که دیگه صد برابر تو باید مشتاق او بشی. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. یا چون که آید در نیاز او چون بود. معنی بیت روشنه. موقعی که ناز میکنه دل تو رو خون میکنه، اگه نیاز بیاره پیش تو، اون چجور میشه دیگه. این ناز و نیاز در ادبیات عاشقانه و عارفانه ما با هم میاد و نقطه مقابل همه. ناز از بت دل نواز خوشتر و از خسته دلان نیاز خوشتر. این ناز و نیاز نقطه مقابل همه. میگه این ناز همون کبره، کبری که توی بیت قبل گفت. میگه موقعی که ناز میکرد دل و جان رو خون میکرد، حالا ناز گذشته کنار نیاز میکنه، دیگه ببین چی میشه. آن که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چو او در عذر خواست. میگه وقتی جور و جفا میکرد، ما رو اسیر خودش میکرد، حالا که اومده عذر خواهی میکنه به جای جور و جفا، دیگه ببین چقدر میتونه ما رو اسیر بکنه. دیگه ما چه عذری داریم؟ چی بگیم دیگه حالا که اومده عذر خواهی میکنه؟ بعد سراغ قرآن میره. اینجا داره جایگاه همسر رو در دل شوهر بیان میکنه. زین للناس حق آراسته است، زان چه حق آراست چون دانند جست. میخواد بگه این محبت زن در دل شوهر کار خداییه، کسی هم نمیتونه از اون قانون خدا سرپیچی بکنه. زین للناس رو از آیه 14 سوره آل عمران گرفته. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. خداوند در این آیه اون چیزایی که تو این دنیا مردم بهش علاقه دارن و چیزای دوست داشتنی رو بیان کرده، نوع اینا رو گفته. حالا به قول ما فهرست بسته نخواسته به دست بده، گفته اینجور چیزا، چیزای دیگه هم حالا در ردیف اینا. اینا چیزاییست که خدا اینا رو برای مردم زیبا جلوه داده، دلربا کرده، زینت داده، زینت داده شده، فعل مجهول آمده، زین للناس خوب جلوه داده شده، خوشایند شده. چی؟ حب و شهوات، یعنی دوستی امور دلخواه. یکیش نساء، همسران، زنان، بنین، فرزندان، و القناطیر المقنطره، یعنی کیسه ها و همیان های پر از طلا و نقره. خب یکی به این علاقه داره، یکی به مال علاقه داره، دلش میخواد طلا و نقره و پول و حساب بانکی و اینجور چیزا داشته باشه. این قناطیر مقنطره همون حساب بانکیه به اصطلاحات امروزی. من الذهب و الفضه و الخیل المسومت و الانعام، اسبهای نشاندار و چارپایان، اینم ماشینای امروزیه، و الحرث مزارع کشاورزی، همه اینا ذالک متاع الحیات دنیا، اینا اسباب زندگی دنیاست. والله عنده حسن المآب، اما فرجام نیکو اونی که پیش خداست. اینا در واقع اصل نیست، اینا رو اصل نگیرید. درسته ما خودمون اینا رو، مهر اینجور چیزا رو در دل شما گذاشتیم، اما خدا اصله، بازگشت شما به خداست. مولانا این آیه رو اینجا یادآوری میکنه، میگه زین للناس حق آراسته است، خدا درست کرده این ترتیب رو، زین للناس رو به یاد بیار، بدون که این یک قانون خداییه. زانچه حق آراست چون دانند جست، دانند یعنی توانند. در بعضی از لهجه ها هنوز به جای نمیتونم میگن نمیدونم. من در قزوین میدونم اینطوره، در قمم اینطوره، که وقتی میخوام بگن من نمیتونم میگن من نمیدونم. اینجا چون داننج است یعنی چون تاننج است، چون تواننج است، یعنی چگونه ممکنه انسان به جهت رها شود، بیرون برود از اون چیزی که خدا آراسته. اون آراسته یعنی ترتیب داده. این همون چیزیه که در انگلیسی بهش ارنج میگن، این آراستن، یعنی این شیوه، این چیدمان به قول باز زبان امروز، این ترتیب، کسی از این قرار قاعده نمیتونه خودش رو خلاص بکنه. چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. میگه چون خدا او رو آفریده برای اینکه دل مرد با رفتن به سوی او آرامش پیدا بکنه، وقتی یه همچین حکمتی در خلقت زن بوده برای مرد، حالا آدم میتونه از حوا ببره، میتونه از حوا دوری بگزیند و در واقع قید حوا رو بزنه؟ نمیشه. چرا؟ برای اینکه خدا او رو آفریده، با یک حکمتی هم آفریده، که اشاره به آیه 189 سوره اعراف داره. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، که خداست آن کسی که شما را از یک آدم، یک فرد، یک تن آفرید، و از همون یک نفر هم براش همسری آفرید، تا این آدم با گرایش به سوی اون همسر تسکین پیدا بکنه، آرامش پیدا بکنه. این لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، لتسکنو الیها در سوره روم هم هست، و یک ظرافتی هم است در این حرف اضافه الیها، نگفته لیسکن بها، در اونجا هم نگفته لتسکنو بها، میگه لتسکنو الیها، لا لیسکن الیها، یعنی با گرایش به دو. با اینجا در این الا که معنی رفتن به سوی او میده و گرایش به سوی او، یک عشق و علاقه ای رو قرآن میخواد برسونه. اینجا گرایش یعنی در واقع علاقمند شدن به او، محبت به او. مولانا میگوید که چون پی یسکن الیها شافرید، کی تواند آدم از حوا برید. یعنی این مهرورزی مرد نسبت به زن یه امر طبیعیه، سرشتیه، قانون الهیه. حکمتش هم این است که خدا زن رو آفریده تا اینکه عاشق همسر خودش باشه، و با این عشق ورزی و مهر ورزی به همسر خودش تسکین پیدا بکنه، آرامش پیدا بکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. میگه آدمای نیرومند، آدمای قوی مثل رستم زال، رستم فرزند زال، یا مثل حمزه سید الشهدا، حمزه عموی پیامبر که چقدر نیرومند بوده، میگه رستم باشی، حمزه باشی، هر کی باشی، آخر سر اسیر زال خودتی. زال اینجا یعنی همسر، زال به معنای پیرزنه، یعنی میخواد بگه آدمای قوی که یه مملکتی در اختیارشونه، اینا تو خونه تازه گرفتار زن هستن، یعنی اون زن ولو یه پیرزن در واقع ضعیفی هم باشه، اون حکومت میکنه بر اون مردی که بر یه کشوری ممکنه حکومت بکنه. یه ضرب المثلی هست، میگن پشت سر هر مرد نیرومندی یه زنی هست که بر او حکومت میکنه. این مولانا همین حرفو میزنه، رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. بعد میگه اینم عیب ندونید، این چیزی نیست که یه وقت بهتون بر بخوره. پیغمبرم نسبت به همسرش همطور بوده. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی. ما این بیت رو قبلا معنا کرده بودیم، دوباره مولانا اینجا میاره، میگه حضرت رسول اکرمم که دنیا منتظر بود تا او یه حرفی بزنه، همه دنیا از حرف او اطاعت میکردن، بنده گفتار او بودن، بنده گفت او بودن، خودش مشتاق گفتار همسرش بود و وقتی خسته میشد، اونطوری که این حدیث در احادیث اهل سنت آمده، پیغمبر از بیرون که میومد منزل، یا اینکه به تعبیر عرفانی روحش به سمت عالم بالا کشیده میشد، گاهی برای اینکه اتصال به زمین پیدا بکنه به عایشه میگفتش که یه چیزی بگو، حرف بزن، با من حرف بزن. کلمینی یا حمیرا، ای گل سرخ کوچک من، ای قنچه گل سرخ من، با من حرف بزن. یعنی مولانا اینجا میخواد بگه که پیغمبرم تابع همین قانون بوده، همه مردها تابع این قانونن، اون اعرابی هم با همه عصبانیتش به حکم این قانون دلش نرم شد برای همسرش. چند بیت دیگری هم هست، وقت ما تمام شده، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خداحافظی میکنیم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
غمم در سینه سوزان نهان بود، لبم خاموش و دل آتش فشان بود، کمانگیر قضا بود تیربارم که ما را مرغ جان هزاران داد از این دل، بگویو صد هزاران داد از این دل. غمم در سینه سوزان نهان بود، لبم خاموش و دل آتش فشان بود، کمانگیر قضا بود تیربارم که ما را مرغ جان آماج آن بود، که ما را جان آماج آن بود. خدا یاد داد از این دل، داد از این دل یک دم ما نگشتم شاد از این دل، چو فردا نام خواهم، نام خواهم، بگویو صد هزاران داد از این دل، بگویو صد هزاران داد از این دل، بگویو صد هزاران داد از این
دل. فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.